بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و تبریک به جهت حلول این ماهی که عید الله اعظم است و به امید اون که بتوانیم اون چه که مواهب خداوندی در این ماه برای اولیاء خودش هست ما هم برخوردار بشیم با لطف و کرم الهی، بحثمون رو راجع به همین ماه قرار میدیم. میدانید که در آخرین جمعه ماه شعبان حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله یه خطبه مشهوری خواندند که مشهور است به خطبه شعبانیه، غیر مناجات شعبانی است، خطبه است. در این خطبه حضرت یه دستورالعملی دادن که این دستورالعمل در واقع اگه کسی بخواد نتیجه کامل انشاءالله بگیرد از ماه رمضان باید این دستورالعمل عمل کنه. خیلی دستورالعمل جامعی است که روی هم رفته. ما در شب یک شنبه در اون مسجد انبیا روی اصل خطبه بحث کردیم. بعد آخر خطبه یه نکته است که ما شیعه و باید روی این نکته بیشتر تأمل کنیم. راوی خطبه خود امیرالمومنین از اصلا خطبه شعبانیه رو روایتش رو امیرالمومنین دارن. حضرت می فرمان من قال امیرالمومنین قم تو آخر خطبه بلند شدم فقلت یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. حالا حضرت مفصل بحث کردن، خیلی هم خوبه، حتمنم عزیزان روش کار کنن. این دستور و عمل است. وقتی می فرمان که آقا این کار را بکنیم، بزرگان دون را احترام بذاریم، بچه ها را ترحم کنیم، سجده ها دون را طولانی کنیم، استغفار کنیم، دستورای حسابی است. دستورایی که حضرت توی ماه شعبان می دن، تو خطبه شعبانی می دن، یعنی این دستورا ما را آماده می کنه که قلبمون معنویتی که لازمه ماه رمضان است رو برخوردار بشه بگیرم. ولی امیرالمومنین می فرمان من بلند شدم پرسیدم که بالاترین اعمال توی این ماه چیه؟ خب میگه هوشیاری امیرالمومنین رو می طلبد که شیعه می فهمد کی رو دامنش رو بگیر. خب یه جوابی پیغمبر خدا می فرمان که این خیلی برای ما و مهم است. می فرمان که حضرت جر جواب گفتن الورع و ان محارم الله، یه کلمه اون همه حرف حضرت زدن یه طرف. خب اون وقتی که پیامبر صحبت میکردن دیگه همه بودن، صحابه همه بودن، اما جواب امیرالمومنین مناسب خود حضرت میدن که چی؟ الورع و ان محارم الله، معنی ظاهرش که مشخص است، یعنی دوری از محارم، یعنی اون چیزی که خدا حرام کرده است. حضرت ظاهرش یک کلمه است که آقا دوری از اون چیزایی که خدا حرام کرده است این بالاترین اعمال ماه رمضان است. خب اگه این مسئله اینقدر ساده بود که شأن امیرالمومنین نبود این جواب، این معلومه که هم پیامبر میفهمن چی دارن میگن، هم امیرالمومنین علیهم السلام میفهمن چی دارن میشنون. یه قول مختصری هم من یه بار دادم به عزیزان که در دستورالعمل آیت الله بهجت هم یه بار یه بحث مختصری بکنیم. حالا میخوایم فرصت تا غنیمت بشماریم که این دوتا بحث رو جمعش کنیم انشاءالله ببینیم چی میشه. خب قدم به قدم میریم جلو، با من بیاید ببینین همین طور هست یا نه. اولین عرض بنده اینه که ورع یعنی دوری از گناه با تمرکز فکر بر روی وظیفه و اوامر و نواهی الهی ممکن میشه. چی شو؟ پای چی را کشیدیم وسط توی ورع؟ پای تمرکز فکر را. یعنی این دوتا غیر ممکن است هم بشه جداش. حالا رو چیز شاهد روایی هم میاریم، اما اول خودم از قضیه روشن بشه به خودتون رجوع کنیم. ظاهر قضیه نیست که کار نداره، گناه نمی کنی. نمیشه آقا، تا تمرکز روی وظیفه دائم و روی وظیفه که میگیم دیگه یعنی محرمات و واجبات، میگیم ترک و فعل، یعنی تا انسان روی نواهی الهی و اوامر الهی متمرکز نشه نمیتونه گناه نکنه. همینطور ساده نیست، باید روی وظیفه‌ای که خدا به عهدمون گذاشته متمرکز بشه. پس ورع رابطه‌ای داره به چی؟ با تمرکز. یه قدم. نیاز به یک نوع توجه و حضور نسبت به محارم الهی دارد انسان تا بتونه ورع رو حفظ کنه. یه قدم اومدیم جلو، میگیم باید تمرکز کنی روی دستورات خدا. دستورات خدا رو تمرکز کنی یعنی چی؟ یعنی توجه و حضور نسبت به محارم الهی. همینجا عرض کنم اینا ساده نگیم، در یه روایت داریم که حضرت میفرمان یا علی اون وقتی که اهل زمان تو یتقرب الالله به انواع البر، وقتی مردم زمان تو با انواع نیکی ها، نماز شب، مستحبات، طعام، نیکی به فقرا، با اینا میخوان به خدا برسن، تو با عقلت به خدا برس، تو با انواع عقل تقرب الالله. خب اصلا شیعه یه چیز دیگه است آقا. شیعه امیرالمومنین اینقدر که خوب فکر میکنه، ما اهل سنت هم نمونهش حالا ببینیم، خیلی مذهبیاشون تو اعمال و کثرت عبادات شدیدن، بیشتر از ما کار میکنن، نمازاشون طولانی، مسجدشون پر، کثرت عبادات اصل نیست در شیعه، هرچند که برای مؤمنی که دل عالی داره هر عبادتش کلی روش داره. یعنی امیرالمومنین با دل امیرالمومنین هر شب هزار رکعت نمازم داریم میخوندن، ولی پیامبر توصیه شون است که ای علی اول علی شو و حالا یه نماز بخونی هزار رکعت است، هزار رکعت بخونی ببین چه خبره، دور از اول. یعنی شما این مسئله را بدونین که بوده است در بین شیعه و حالا دارد یه خوده قفلت ازش میشه، حیف. پس چی شد؟ ما اصلا میخواستیم اینجا ببینیم اصلا فکر یعنی چی؟ فکر یعنی فکر دینی غیر فکر ریاضیه. شما یه وقت فکر میکنید این ستون را رو پایه چی بسازید که فروکش نکنه، نمیگن فکر ریاضی به بیرون ربط داره، ارتباط بین ستون رو و زمین رو تعیین میکنه. یه نوع فکر داریم که ارتباط بین عبد و رب رو تعیین میکنه. این اصلا با این فکر را فرق میکنه، اینقدر آسون و اینقدر سخته، عجیبه. فکر ریاضی نه دیگه، باید درس بخونی تا یاد گیری، ولی فکر دینی ابوذر بی سواد بلده، ابو سفیان با سواد بلد نیست. نمونهش همه حالا فکر دینی را شما ببینی، فکر دینی الان یه طوری است که گاهی آدمای خیلی ساده خوب دارن، استاد دانشگاه هیچ نداره. فکر دینی یعنی حضور و توجه به اوامر الهی. پس این معنی شد که وقتی میگیم فکر دینی یعنی چی. پس دوباره برمیگردیم به حرف اصلیمون که تمرکز. حضرت فرمودن ای علی باید ورع ان محارم الله داشته باشی. خب میخواییم ورع داشته باشی، باید تمرکز داشته باشی. تمرکز با فراموشکاری، هر دم بکاری، سهلنگاری، بیبندوباری جور در نمیاد. تمرکز یه حالت وحدت میخواد. مولوی قشنگ میگه دیگه، میگه گاهی این فکرا مثل یه موشن که یه 10 تا سوراخ میشناسن، میگه میاد تو این سوراخ، دوباره میاد میره تو از این سوراخ سرش بیرون، که از این سوراخ همیشه سوراخی میخواد بجوره که خودش بنکشه بیرون. بیرون گراست، فکر ایمانی درون گراست، بیشتر درون گراست. یعنی چه؟ یعنی باغ سبز عشق کو بی منتهاست رو از درونش میخواد. میگه چی؟ میگه هین روید آنجا که صحرای شماست. صحرای شما چیست؟ باغ غیب است. خب تمرکز با هر دم بکاری و فراموشکاری به جهت اشتغالات زندگی نمیسازه. باید بشینید تکلیف خودتون رو روشن کنید. اگر زندگیتون زندگیست که خیلی خودتون رو تو مشغله انداختید، تمرکز ندارید، ورع حسابی گیر نمیارید. ورع با تعمق ممکن است و نیاز به یک نگهبانی عمیق همه جانبه دارد. یعنی کسی که بناست به ورع برسد که پیامبر به امیرالمومنین توصیه کرد، اولا باید یه نگهبانی داشت. ورع یعنی چی؟ خودت اینا میگی. حتی تفسیر رواییشا از امام صادق علیه السلام داریم. اینا رو همه خیلی به هم کمک میکنه. از امام میپرسن تقوا یعنی چه؟ تقوا و ورع یکی بگیرین در اکثر متون. حضرت فرمان تقوا یعنی این که بتونی در یک خارستان با پیراهن عربی را بری و پیراهنت به تیغا نگیری. مجبوری چه کار کنی؟ مجبوری این پیراهنت جمع کنی؟ خیلی با ملاحظه با حواست جمع بری، اگه نه تیغا میگیره پیراهنت پاره میکنه. میفرمان متقی اینجوری در دنیا زندگی میکنه نسبت به گناه ها. یعنی خیلی حواس جمع میخواد، ورع حالا حوصله میخواد، حوصله کنی. پس میگیم که ورع نیاز به یک نگهبانی عمیق و همه جانبه دارد. حالا نگهبانی نسبت به چی؟ توجه و نگهبانی نسبت به حکم خدا. دائم متوجه حکم خدا باشی. میشه؟ نمیشه. باید متوجه خود خدا باشید. تا متوجه حکم خدا باشید تا ورع بتونی بورزید. میخواید متوجه خود خدا باشید، باید دائم تفکر کنید. تفکر یعنی توجه به حضور حضرت حق، روش کار کنید. خیلی برکت داره. حالا میریم جلو. شما میدونید که امروز در جامعه ما اول مردم بی فکر شدن، بعد بی تقوا شدن. اصلا رشد بی بندوباری ریشش در یه بی فکری خاصه، نه بی فکری کامپیوتری ها. این دختره یا پسره یه بی بندوبار برای شما کاملا میتونه یک برنامه منظمی از کامپیوتر بدون بده، اما چه نوع فکری را نداره که منجر به بی بندوباری شد؟ فکر توجه به حضور حق اینا نداره. این یه فکر خاصه است، این فکر رو نداره و در نتیجه از جدیت با خودش خارج میشه. با خودش جدی نیست، حتی چیزا میلایی که دلش نمیخواد انجام میده. گاهی شون حالا نه به اون شدت دانشجو تشریف میارن، خودشون میگه آقا من میدونم این کارم بدست ولی نمیتونم جلوش بگیرم. راستم میگه، هیچ راهی هم نداره. اگه بتونه همین درس امشب تمرکز کنه، توجه کنه به حضرت حق به مرور، یواش یواش این کاری که دلش نمیخواد بکنه و میکنه و میتونه نکنه. چقدر خوب بود که من مفصل بحث میکردم راجع به این که در زمین روزه فقط تمرکز ممکنه سو پایش گذاشته میشه دا. یعنی اگه شما ماه رمضان را ازش استفاده نکنید، بعدن حرفای ما تقریبا عملی نیست. یعنی شما از پسورده ماه رمضانه که اگر بنا را بگذارید که ورعی که حضرت امیرالمومنین مأمور انجامشند را با تمرکز به اوامر و نواهی الهی و تمرکز به حضرت حق شروع کنید، خود زمین روزه زمینه ایست که این ورعی که عرض می کنم با تمرکز و تفکر ظهور به رشد بکنه. شاید بگین که خب اصلا این بحثا سخته، خب شیعه هم همینه، خدا ائمه به ما فرمودن امرنا صعب مستصعب، این ظلمه. جامعه ای که حال تفکر آقا نداره، از چیزای سخت گریزانه، بدونین این جامعه سرش به خطر است. بر همین هم بنده هیچ خلاصه کوتاه نمیام که بگم حالا چون یه بحث سختیه خب نکنیم، خب همیشه باید حرفی گل و بلبل بزنیم، این که نمیشه. حرف امرنا صعب مستصعب، میفرمون امر ما سخت پیچیده به سختی هاست. گریز از تعمق و تفکر مبدع بی ورعی و بی تقوی است. شما بتونید یک انسان غیر متقی دیگر بی فکری خود را هم متوجه نیست. اصلا بعدش میاد اگه بهش بگیم آقا شما فکر نمی کنید. اصلا شما به یه مهندسی که میتونه برای شما 100 تا نقشه بکشه، آرشیتکت خیلی خوبیه، بگو آقا شما فکر نداری، میگه خودت فکر نداری، این همه ساختمان من منظم ساختم، یعنی حتی نمیدونه که یه فکر اساسی به نام فکر توجه به حضور حق دیگه این نداره. قیمت هر کاله دانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقیست. جان جمله علم ها این است این، که بدانم من کیم فی یوم دین. این جهان پوشیده گشتی و غنی، چون از اینجا می روی چون می کنی. یه چیزی دیگه ما نیاز داریم. هرچه، حالا ببینی این طور هست یا نه، همه این حرفا رو می زنم انشاءالله یه مسئله روشن بشه. هرچه نسبت به حضور حق بیشتر توجه داشته باشیم، بیشتر تفکر و تأمل معنوی داری. حیف نیست که جوانای ما اهل تفکر نیستن. ببینید این که خیلی آسونه سختی است. عجیب همین طوره با، خیلی آسونه که ابوذر بی سواد هم میتونه انجام بده، خیلی سخته و اینکه خیلی روشن فکرها و اهل کتاب و درس نمیتونن انجام بدن. دوباره از اول، هرچه تأمل، هرچه نسبت به حضور حق بیشتر توجه داشته باشیم، بیشتر تفکر و تأمل داریم و به همان اندازه از محارم الهی بیشتر فاصله میگیریم. بعضی آقا جون میکنن که دروغ نگه، بعضی ها اصلا نمیتونن دروغ بکن، بعضی ها جون میکنن به نامحرم نگاه نکنن، پس اون مردی که اصلا اینقدر مشغول محضر حق است که نگاه نمی کن. قصه را بلدین، حالا ترسم وقتمونم خیلی به ما اجازه نده. ابوذر از صحرا بر می گرده، ابوذر از صحرا و طبیعت و این حرفا دیگه، میاد فضول بوده دور جون شما، موظف می دونست به امور مسلمین نظر کنه، فضول لغت خوبی نیست. میاد تو بیت المال، میاد توی دارالاماره که چه خبره، چی شد، سال عثمانم حاکمه، میبینه که کلی پول گذاشتند روی مثلا اون میز، آن میخوام برن. میگه که عثمان داری کجا میری؟ میخوام بریم به اصطلاح تعطیله. میگه یادت شب داشتیم با هم تو کوچه های مدینه میرفتیم، یه مرتبه دیدیم برخلاف معمول چراغ خانه پیامبر روشنه، رفتیم سر زدیم که یا رسول الله فرمایش داریم، گفتن آره دو درهم مونده بود، خواستم بخوابم اینا به صاحبانش نرسوندم، اینا برید بدین فقیرای مدینه تا من بخوابم. که آره به تو اینا رو خیلی بذاری کجا بریم، اینا رو برید به صاحباش. کعب الاحبار یهودی اونجاست، حالا کعب الاحبار ظاهرا که یهودی نیست، ما میفهمیم یهودیه. میگه یهوذر از امیرالمومنین نمیترسی اینجوری جسارت میکنی؟ میگه اینقدر قلبم از ترس خدا پره که جایی نمونده بودش من از این بترس، جایی ترسه این اصلا تو قلب من نیست. روح و وقت این روایت داشته باشین، امام صادق می فرمان افضل اکثر اعمال ابازر، اکثر اعمال ابازر در آخر عمر از تفکر. ابازر روزه هیچ چیش نمی کنه، چون ابازر اهل تفکر است. امام صادق اگه نمی گفتن ما به این راحتی جذب نمی شدیم. امام صادق راجب ابازری که معصوم نیست می فرمان اکثر اوقات و اعمال ابازر به تفکر. این چه تفکریه؟ نه تفکر ریاضی است، نه تفکر فلسفی است، تفکر توجه به حضور حق است. حق از همه چیز به ما نزدیکتر است و توجه به حضور حق همون تفکر دینی است. و هرچه این توجه و احساس حضور بیشتر باشد، امکان ورع ورزیدن بیشتر است. دوباره جمله رو ببین از یه زاویه دیگه. پس من اون چیزی که خیلی دلم میخواست مدتها روشن کنم همین بود که وقتی ما تو دین میگیم فکر یعنی چه. بعضی ما مسلمونا آن میگم آقا بشین فکر کن. آقا فکر عبادت است. میگم مثلا بشینیم مثلا یه مسئله ریاضی حل کنیم. نه بابا، فکر دینی یه فکر خاصه. خب پس میگیم که حق به ما مگه نزدیک نیست؟ پس دور نیست. پس توجه به حق، اینو میگن فکر. ببین چقدر سخته. اکثر ما میدونیم، همه ما میدونیم حق به ما نزدیکه، نمیتونیم توجه بهش بکنیم. خب بنامه پس سخته. خب حالا سخته که توجه کنیم که حضرت حق هست؟ نه، آسونه. پس حالا آسون شد یا سخت شد؟ میگه هم از بس که خیلی آسونه سخته. بچه‌ها میگن یعنی تو امتحان معلم از بس سوال آسون داده بود نتونستیم بزنیم. حالا میگه همینطور شده است. هرچه حضور و قرب حق را نسبت به خود احساس نکنیم در بی فکری هستیم. این طرف قضیه. شما گاهی اصلا متاسفانه من بیشتر شما کمتر اصلا متوجه نیستیم حق به ما نزدیک است. این درست ریشه چیه؟ بی فکری. و هر آنچه ما را به خودش مشغول کند که احساس حضور حق در جان خودمون نکنیم، زمینه بی تقوایی است. من به این تیکه میخوام خوب توجه بدم عزیزان. ما الان خیلی راحت میتونیم با این مقدمه بگیم آقا چی بی تقوایی است. روشن شد. هر چیزی که منو از حضور دائمی حق که احساس باید بکنم غافل کنم. یا خود بی تقوایی است یا زمینه بی تقوایی. اگر من خیلی مشغول ساختمان و پوزم شدم چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش مگه این نمیشه که حضور حق کمتر حس میکنم؟ زمینه بی تقواست. چقدر آدم نشونه دون بدم که اول مؤمن بودم، رعایت آداب و میکردم، مشغول شدم، یهودی دوز در اومدن، کارمند داشتیم، واقعا آقا اول انقلاب واقعا مؤمن بود، دروغی هم مؤمن نبود. بعدم یواش یواش خودش زنش اینا مؤثر بودن توش، انداختنش به دنیا داری و کم آورده بود. یه لاستیکی که باید میفروخ پولش رو میورد برای آموزش و پرورش، 50% برای خودش برداشته بود. یه پول کلانی. اصلا خود ما باورمون نمیاد که این آدم اصلا روز حساب آدم حسابی بهش اطمینان که یه آقای، یعنی از نا که کم نداریم که چی شد؟ آقایی که به جهت اینکه خیلی خوب بود، اهل روزه بود، اهل دسته بود، رئیس یکی از دسته های مهم یکی این شهر بود، مال اسپانیست، اینقدر بهش اطمینان داشتن که دو تا دختر شهید که پدر و مادرشون، پدرشون که شهید شده دن، مادرشون هم ول کرده بود رفته بود به این سپردن، اینقدر فاسد در اومد چه بگو. ناخون میزنی میبینی که نه، اول مشغولیات غیر الهی برای خودش ایجاد کرد، چی را از دست داد؟ احساس حضور حق از دست داد. احساس حضور حق که از دست بده شروع میکنه به چی؟ شروع میکنه به بی‌تقوایی. اینه که هی به شما میگن 8 ساعت کار، 8 ساعت عبادت، 8 ساعت استراحت و خواب. اون 8 ساعت عبادتش که
خب مگه یکی از عبادت خوب فکر کردن نیست؟
تمرکز هم طور که میگم کار میبره، کار میبره. حالا باب بحث حالا باز کنیم انشاءالله این مارمزونیه. من تضمین میکنم اگه این بحث برای شما باشد، مارمزونیه ناخودآگاه فکر حضور حق شما را قاف میزنه. شما نمیخواد که به فکر حضور خدا باشید، شما آماده باشید ببینید فکر حضور حق از طرف خدا به طرف شما میاد، یه چیزای جدیدی گیره دون میاد. ورع یعنی دوری از همین عوامل غفلت‌زا نسبت به حضور حق. پس ورع داشته باشیم یعنی چه؟ گناه نکنیم. گناه نکردن کاره یا نکردنه؟ نکردنه. چرا به نکردن به ما چیز میدن؟ برای اینکه یه کردن توشه. خوب دقت کنیم، مولا صدرا قشنگ میگه، میگه گناه نکردن که عدمیست. چرا ثواب داره؟ بلکه حضور حق، این تیکش مال اون نیست، اما اولش مال اونه. سالا یا یه چیزی هم پاوشو نگذاریم. ملا صدرا میگه گناه نکردن عدمیست. خب ولی ما میگیم که این عدمیت اون مخالف حرف ما نیست، یه وجودیت داره. حضور حق را داشتن موجب میشه که گناه کردن را نداشته باشیم. پس این نداشتن گناه چی توشه؟ یک داشتن حضور حق توشه. حالا این ورعی که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله توصیه میکنن نیاز به این چیزا داره: تفکر و تمرکز و توجه مستمر و روحی شجاع. اون ستاره یکی بگیرید، تمرکز و تفکر و توجه مستمر، باید آدم بیخواد پس خودش براد. بعضی موقع اون خواهر یا اون برادر میاد میگه آقا من پس خودم ور نمیام. میگم خب میخوای پس خودت برای؟ جا میخوره. میگم نه نمیخوای پس خودت بر. اگه بخوای پس خودت برای، باید پس قفلت از حقت برای. اگه بخوای پس قفلت از حقت برای، باید پس فکر کردن برای. حالشو نداری فکر کنی؟ این فکری که من میگم بچه هایی که از مدرسه هم بیرونشون کنم یهو بهتر فکر میکنن. محصلی داشتیم، خودم چندین بار از کلاس بیرونش میکنم، درس نمیخون. رفتیم جبهه، نصف شب بلند شدیم دیدیم یکی داره یه نالهی میکنه، گوش دادیم دیدیم ای بابا همینه که ما بیرونش کردیم. بعدم شهید شد، شهید همتی، خدا رحمتش کن. خب این فکری که من میگم اتفاق میفرمان رفوزه های مدرسه گاهی بهدرت قبول دارن. فکر احساس حضور حق است. به این دانش و هر زمینه است نمیخوای که پس خودت برد. شما اینقدر شرطی باز در میاری، همینطور شلوغ، اصلا حالش نیخته بشینه فکر کنه. آنی که میره تو خونه تلویزیون، تلویزیون هم که دیگه الحمدلله کانال 3 من گفت ما 24 ساعت برنامه داریم که هیچ وقت شما وقت فکر کردن نداشته باشی. خب بعد حالا اگه تلویزیونشون خراب باشه، نوار، اگه نوار نباشه با یکی باید دعوا کنید. اگه هیچی نباشه بالاخره میره تو حیات میده، یه سوسکی مورچه‌ای نیست دنبال کنه ببینه کجا میره. نمیتونه خودش باشه، با خودش باشه. خب این هیچ وقت نمیتونه افضل عبادات ماه رمضان رو داشته باشه. افضل عبادت سخت آسونی حسابم. اگر فرمود این که باز میگم روحی شجاع میخواد، واقعا شجاع باید آدم باشه که بخواد با خودش مسئله را حل کنه. ما داریم آدمای بزرگی که اینجوری، ابوذر شجاع است. اگر فرمودم تفکر و ساعت افضل من عبادت 70 سنه، ولادین دیگه هم این روایت ما به کرات از ائمه داریم ها، تعجب هم نکنید که هم روایت از پیغمبر است از ائمه، هم از امیرالمومنین. و که این مهمه، یک ساعت عبادت های احساس حضور حق. خب 3 دقیقه تمرکز کنیم دل ول میشه، دیدیم که خسته میشین، دلتون قلبتون درد میاد، کار میبره. خیلی کمن که بتونن نیم ساعت فقط تمرکز کنن. آیت الله قاضی را که دیگه شنیدین، ایشون یکی از قهرمانان تفکر الهی بوده است. عموما هم مطالعه خیلی کم میکردن، بعد از مدت که اجتهاد مجتهد شدن دیگه نه، مطالعهشون چی بود؟ تمرکز. یه چیزی حالا با به شما می‌خوایم واکنیم، نمی‌تونیم که خیلی روش وقت بذاریم، ولی ماه رمضان آقا وقت خوبی است، باید شروع کنیم. پس تفکر، پس میگه چی؟ اگه فرمودن که یک ساعت تفکر افضل از 70 سال عبادت هست، پس تفکر یک نوع سلوک و در راه بودن است. ما باورمون نمیاد که وقتی مرحوم قاضی تمرکز میکنن دارن عبادت میکنن، یک نوع سلوک و در راه بودن است. و اگر ما مشکلی نبود، یعنی اگر برای ما مشکل نبود این تفکر، نمیگفتن این همه پاداش داره، اما اون طرفش. و اگه نشدنی بود نمیگفتن انجام بدی. من عمده حرفم اینه که این تفکر احتیاج به یه قلب سالم دارید، یه آدم بیشیل پیله، آدمی که حواسش میخواد 100 جا باشه، با علی بدین آقا سکه چنده سا، دلار چند شده، فرد چند میشه، آقا این ساختمان ما رو مردم میپسندن یا نمیپسندن، این آدم که همش دور خودش میچرخه این نمیتونه. اما یک کسی بتونه نه با یه قلب سالم تمرکز توجه کنه به حضور حضرت حق، این تیکش خیلی جالب است، وقت حق بهش توجه میکنه، وقت چیزایی گیرش میاد که میبینه با برکت ترین کارها تفکر است، که یکی از نتایجش چیه؟ ورع عن محارم الله است، یعنی شعور. شما شنیدین دیگه در احوال بزرگان خودشون دیگه لو دادن، خودشون میگن آقا ما فکر میکنیم که این نکاتی که گیر میاریم از کجا گیر میاریم؟ از دامن تفکر. خب شما میگون ها مثل ریاضدانه نشستن فکر، نه آقا فکر نکردن اتفاقا، تفکر تو دین یعنی تمرکز، یعنی توجه به حق چیز گیر میاریم. بنده علنه کسایی سراغ دارم، باور کنید یک صدم بنده مطالعه نمی کنم، ولی به شدت از علومشون استفاده میکنم و نیازمندم بهشون هست، هیچ تقریبا هیچ مطالعه نمی‌کنه و به شدت ما ازشون استفاده می‌بریم. چرا؟ برای اینکه خوب یاد گرفتن تمرکز بکنن، زحمت کشتن رو خودشون. نگهبانی، این دیگه آخرین نکات هست، اما دقت کن دیگه جمع بحث بشه، نگهبانی قلب نسبت به حضور خدا از یک طرف، این طرف قضیه، و توجه به محرمات الهی از طرف دیگر، همان در تفکر بودن مؤمن است. به اصطلاح میگن اینا یک مرتبهش یه مرتبه دیگر ایجاد میکنه، اون مرتبه مرتبه بعدی را ایجاد میکنه. از هر جا میخوان شروع کنید، اگر تمرکز کنید، نگهبانی بدید قلبتونا که توجه به حضور حضرت حق داشته باشه، این از این طرف. خواهی نخواهی وقت دیگه گناه را دوست نمیدارید. حالا عکسش کنید، دائم مواظب باشید گناه نکنید، دائم مواظب باشید گناه نکنید، یواش یواش احساس حضور حضرت حق در قلبتون میکنید. وقت ماه مبارک رمضان یه چیز عجیبیست، ماه مبارک رمضان اون اشتغالاتی که غفلت از حضور حق میشد رو اس اساسش میکشه. و اون چیه؟ شما خودتون میدونید صبح کنوی از خواب بیدار نشده فکر اینیم صبحونه چی بخوریم، ناخودآگاه اینجوری است، نخون بزنیم صبح که نهارمون صبحونمون خوردیم ذهنمون مشغول است نهار چی بخوریم، نهار که خوردیم ذهنمون مشغوله که چی شام چی بخوریم. حالا صبر کن، اما صبح که شروع کنی اینقدر روز برات تو چشمت که فکری افطار دم نمی کنی، الا اینکه خودت فته عجیبیه، یعنی نمیتونی بگویی که نه من صبح که بیدار میشم فکر افطارم، نه بابا یه دشت روزه جلودت که اینقدر اشغالت کرده که فکر افطار نیستی، یعنی دم یعنی عصرم که دیگه میتونی افطاره میاد دیگه، اون وقت اینقدر گرسنه‌ت که دیگه فکر این نیستی چی بخوری، که دوباره اشتغالات انواع و اقسام بیا ناخودآگاه. اگه خداتون رو خدای نکرده این کارو بکنید، این مصیبت خودتونه. بعضیا بیچارا از پیش از ظهر میرن تو صف وا میذارن که شب کله بخورن، نمیدونم چی اینا دیگه، اینا روزشون حالا طلبشون، یعنی جهنمشون نمیبرن مسلمه اینا که بالاخره، اما این که نشد روزه، که روزه همونه که روزه است، که تو این امیرالمومنین فهمیدن اینقدر نفسم و سختی و گرسنگی دادن که به تیکه نون خالی راضی است. خب وقتی که شما روزه بگیرید دیگه به یه تیکه نون خالی رازین، دیگه انواع و اقسام غذاها خیلی رخ نمی نمایند، همون تیکه نون خالی رخ می نمایند. حالا یعنی بلش شما در کجا خودت نوارد کنید؟ در دشت روزه. دشت روزه جلودون چیه؟ گرسنگی. گرسنگی مشغولتون میکنه که دیگه نمیخواد مشغول انواع زرق و برقا بشید. همین گرسنگی برای خداست، مجبورید گرسنه باشین دیگه، برای خدا. همین برای خدا گرسنگی ناخودآگاه چی را ایجاد میکنه؟ حضور را ایجاد میکنه، الا اینکه ما از بینش ببریم. این که میدین تو این ماه کلاس احساس حضور حقا میشه پای گذاری کرد، برای همینه. برای همینه هم گفتن خیلی شلوغ نکنی، حتی اگه میتونی کس بدون خفیف کنی. خدمتتون عرض کنم شبا عموما خودتون تنها باشی، دشمن اینا رو میگیره. در جلسایی که بحثای سیاسی بخوان بکنن، شما رو مشغول اختلافات بکنن، اصلا نباید شرکت کنید. اگه نه قلبتون از دست دوره، ماه رمضان رفته است، چی گیرتونه. خب این تا اینجا. پس چی؟ دوباره این جمله رو من میخونم چون میخوام نتیجه بگیرم. نگهبانی قلب نسبت به حضور خدا از یک طرف و توجه به محرمات الهی از طرف دیگر، همان در تفکر بودن مؤمن است. من خیلی ضرر میبینم که عزیزان طوری مشغول بشن، حال تفکر نداشته بشن. عبادت بکنید، قرآن بخونید، دعا بخونید، اما این فرصت تفکرم به خودت میده. شروع کنید ببینید چی میشه. و این حالت حقیقی ایمان است، احساس حضور حق. بقیه فرع است. بقیه دستور داریم اطعام بدیم، خیلی کار خوبی است، مشکل گشاست، فرع است. صله رحم فرع است. اینا اگه حل کنید همه اون فرعا با برکت میشه. این تاج. برگردیم حالا به نظرم با این مقدمات که گفتم، دستورالعمل جامع کامل حضرت آیت الله بهجت حالا روشن میشه. ایشون هر چی میره پیششون یه دستور میدن. حتما میدونید اول که من خواهش میکنم این کتاب فریادگر توحید رو همش بخونید، به خصوص آخرش رو توی ماه رمضانیه چند بار بخونید. دستور، اصل دستورشون است، هر کی میره پیششون میفرمان گناه نکن. میگه آقا چه کار کنم؟ گوش بده. میگه چه کار کنم که حالات اولیا رو گیر بیارم، با ملائکه هم نشین بشن، شهود داشته باشن، بهش ببینم، در رویاهام اهل البیت ببینم. همه اینا رو ایشون با یه کلمه جواب میدن و درست هم میدن، فرمان گناه نکن. یعنی اگه دستور ایشون را بشد عمل کرد، خدا میداند اون چه به اولیاء بزرگ برسه به ما میرسه. خب پس حالا چکار کنیم؟ میشه یا نمیشه؟ به نظر من راه ایشون خودشون میدن. اگه بخوایم گناه نکنیم باید چکار کنیم؟ از نگهبانی به خودمون بکنیم. اگه بخوایم نگهبان خودمون باشیم باید تمرکز کنیم. اگه بخوایم تمرکز داشته باشیم یعنی فکر کنیم. اگه بخوایم فکر داشته باشیم، فکر دینی، یعنی چه؟ یعنی توجه به حضور حق. غیر اینم آقا نمیشه. یعنی شما واقعا میتونید گناه نکنید ان شاء الله، و خدا میداند اگه بیان تحت لطف الهی. من اینجا ضمانت میکنم، هم که خودم هم روسیام هم من میدونم، به خدا قسم اگه سعی کنیم گناه نکنیم، خوابمون خواب عجیبی است، بیداریمون، روحمون یه چیزی، نعره مستانه میزنیم در عالم غیب. راشم خیلی آسونه. میخواین گناه نکنید؟ غیر ممکن است بتونید گناه نکنید، حتما میکنید. یادت احساس حضور حقا با تمرکز و تفکر در خودمون ایجاد کنید، این راشه. حالا الا ماشاءالله دستورایشونه، یه بار با این مقدمه که گفتم مثلا میارم مفصلا میخونی با هم. حالا یکی اومد خدمت آیت الله بهجت، عرض کرده بود که آقا میخوایم گناه نکنیم اما نمیشه. فرموده بودن روغن چراغ کمه. روغن چراغ اصطلاحا یعنی معرفت به حق، یعنی حقا حاضر نمیتونیم. معرفت به حق خود قلب حل میکنه، اما حالا ببینیم پس باید حقا
حق حی حاضر بدونیم، بعد توجه به حی حاضر بودن حق بکنیم، گناه نمیکنه. چه اشکال داره شما نصف شب بلند شی هیچ کاری هم نکنی، نمیخواد نماز شبم بخونی،
اگه نمیخونید اگه میخونید بخونی،
اگه نمیخونید نخونید، بلند شی هیچ کاری نکنی، هم تو یخت بشینید.
میبینید دو تا چیز پیش اومد:
احساس حضور حق، توجه به این حضور پیش اومد.
بعد یواش یواش میبینید که
میلتون به گناه ها کم شد، دنبالش چی؟ میلتون به عبادات زیاد شد.
و عکسش،
اگر بتونید، این
نمیخوام رو باب شباب کنید،
اگر بتونید عبادات رو وسیله تفکر قرار بدید. شما وقت میگه سبحان الله یعنی چه؟ یعنی یه نوع فکر. سبحان الله یعنی اندیشه رو میبری به حضور متعالی حضرت حق وصل میکنی.
خب این فکره. شما میشه سبحان الله بگی، واقعا بگی، میتونی بعد بیای بشین یه غیبت بکنی؟ اصلا دیگه نمیتونی، نمیشه، الا اینکه با خودت قهر کنی، جنگ با خودت، که اینم کار سختی. اونم به ضد خودش شورش کنه، صدام میخواد، ما نمیتونیم. اینه که پس دستوره ایشونم انشاءالله رو خودتون پیاده کنی.
به نظر من ماه رمضان خیلی فرصت خوبیه.
من هنوز تأکید میکنم
یه کاری کنین، این فرصت تمرکز و احساس حضور حق را در خودتون از بین نبرید. خدایا به حق امیرالمومنین، به حق امیرالمومنین، قهرمان ورع و تمرکز و تفکر، ما را نسبت به مواهبی که در اثر ورع ان محارم الله نصیب مؤمنان کردی محروم مگردان. خدایا به واقع توفیق ورع ان محارم الله نصیب ما با لطف کرم تو در این ماه رمضان بگردد. خدایا از مواهب شب قدر که نصیب اولیاءت کردی به عزت امام زمان ما را محروم مگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.